أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك يا بقية الله، يا حجة الله. در يوم الله 22 بهمن، در روز جمعه و روز صاحب الامر و زمان، کنار سربازان وفادار حضرت، شهدای عزیز، از خداوند تقاضامندیم که بهترین هدیه هایی که به دوستداران و منتظران مولا صاحب الزمان مرحمت میکنه از ما دریغ نفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون چه که ملت رو پایدار و حماسه ساز میکنه تحلیل درست از زندگی است. اگر عزیزان عنایت داشته باشند، در طول تاریخ رازهایی است که هر ملتی بر اساس اون رازها در صحنه‌های مختلف سرفراز بیرون میاد. راز سرفرازی هر ملتی اون ملت رو نگه میداره. ملت هایی هستن که اینها رازهای بزرگی دارن، ولی دشمنانشون از اونها قاپیدن. یکی از کارهایی که فرهنگ غربی میکنه اینه که چشم ما را از رازهای پایداری و بزرگیمون منصرف میکنه. یه مرتبه شما میبینین که یه خانواده دیگه اون اصالتها را نداره، اصطلاحا میگن غربتی شده، بیریشه شده. چرا؟ چون اون سرمایه‌ای که ریشه‌دار میکرد این رو بر زمین و متصل میکرد به آسمان ازش غافل شده است. تمام دنیا به یه نحوی ملت‌های ریشه‌داری بودند. یه مرتبه یک هجومی در 500 سال پیش وارد دنیا شد و ملت‌ها رو تهدید به بی‌ریشگی کرد. بعضی جاها کارشون گرفت، بعضی جاها کارشون نگرفت. شما میبینین میگردن برای ملت ایران یکی از بیریشه ترین شخصیت ها رو مثل رضا خان انتخاب میکنن. همه میدونن رضا خان یک شخصیت بیریشه است، یعنی ملت ما کسی دیگه برای سرپرستی خودش نداره. یا دشمن برنامه ریزی میکنه که یه آدم بی بیریشه بیاد تا ریشه ملت رو بکنه. ملت که بیریشه شد دیگه نمیدونه کیه، وقتی ندونست کیه بهش تحمیل میکنن هر چی رو که خواستن. این که میبینید حتی یه مرتبه تو این خانواده هایی که غیر مذهبی شدن تا اونجا کار جلو میره که حتی دختره و پسره نمیدونن دختر و پسره یا نیستن، یعنی حرکات و شکل کارای پسره کاملا شبیه دختره میشه و عکسش. این یه مسئله تاریخیست، خدا کنه چشم ما باز باشه مسئله را منقطع نبینیم، میگم چرا همچی شده، چطور میشه که این دختر و پسر علاقه من میشن که اینجوری زندگی کنن. باید به جایی رجوع کنید که ریشه این جوان رو بریدن از تاریخ خودش. حالا که ریشش رو بریدن این دیگه نمیدونه کیه، وقتی ندونست کیه هر جور خواستن بهش شخصیت تحمیل میکنن. راهش چیه؟ من میخوام مقدمه را سریع ازش رد بشم. راه این که یه ملت نجات پیدا کنه از بی‌هویتی چیه؟ رجوع به ریشه های اصیلش. یکی از اصیل ترین باورهای ما که ریشه ما خودتون میدونید اسلام است و عقاید اسلامی ما. این عقاید اسلامی ما اینقدر به ما کمک کرده که در سخت ترین برهه های تاریخ ما را نه تنها نجات داده است، نجات بخشمونم کرده است. با این مقدمه حالا این برگه که جلو دونست رو با هم دیگه میخونیم، من یه کمی شرح میدم انشاءالله امروز به نور حضرت صاحب العم نتیجه بگیریم. میگه از آنجایی که یک تمدن وقتی شکل میگیرد که پایه‌های تئوری که آن ریشه در اصیل ترین باورهای افراد جامعه داشته باشد به انقلاب اسلامی نظر میکنیم تا معلوم شود ریشه در کجا دارد، یک دو چی و به چه سمت و سویی در حرکت است. اولین چیزی که شما در به حمد الله باوردون هست و این فوق العاده آقا نجات دهنده بود این انتظار فرج بود. اون سر انتظار فرج مثل این نیست که شما بگون آقا مثل این حوزه باید بریم سرش وضو بگیریم، نه، مثل حواس تمام زندگی ما رو در بر میگیره و شکل میده، مثل هوا و مثل روح همواره ما رو تنفسمون رو کمک میکنه. خب حالا با این دید شماره یک نگاه کنید، معنی آماده شدن زمانه از نکات بسیار ظریف و عمیقی است. آماده شدن زمانه که چی؟ که تحت عنوان انتظار فرج باید مورد توجه قرار گیرد به طوری که از شخص منتظر انسان حکیمی می سازد که می داند در چه زمانی باید چه اقدامی انجام دهد تا منجر به ظهور نور توحیدی حضرت حق در جامعه گردد و انقلاب اسلامی هدیه فرهنگ انتظار منتظرانی بود که به کمتر از حاکمیت احکام الهی در جامعه راضی نبودن. شاید من برسم تمام بحثم رو همین یک شماره یک بذارم، ولی به جای اینکه این کارو بکنم خیلی اجمال میگم، ولی عزیزان بعد روش تأمل بفرمان که این راز انتظار مولایی که واسطه فیض آسمان و زمین است، که شما به حمدالله در این دعای ندبه هر جمعه عهدتون را با این حضرت تحکیم میکنید. این انتظار که مال این نیست که فقط حضرت یه روز بیان، این به معنی است که هر روز ما با حضرت زندگی کنیم. در اون روایت از حضرت باقر علیه السلام داریم دیگه، میفرماد من اگه کسی منتظر باشه و حتی بمیره، یعنی در انتظارش به انتهای مقصدش به ظاهر نرسد، من مات و منتظرن لحاظ الامر، میفرماد مثل کسی است که در اردوگاه حضرت زندگی کردن، قائما فی فستاتهی، قائما یعنی سلحشور جبهه حضرت صاحب الامر میشه. این روحیه را که یه ملت داشته باشه ریشه داره. میخوام عرض کنم شما انقلاب اسلامیتون را وقتی میشناسید که مهدی صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله بشناسید. و به نظرم اتفاق عجیبی هم امروز افتاد که بعد از دعای ندبه روز جمعه در کنار شهدا قصه انقلاب اسلامی مهدی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی فرمودند این انقلاب صاحب دارد، انشاءالله صاحبش میاد بهش تقدیم میکنیم. انگار نورون علا نور شده امروز. خب همینقدر پس عنایت داشته باشید، این انقلاب با نگاه به مهدیه که فهمیدن کجا برن. جمله این است که میداند چه زمانی باید چه اقدام انجام بده. اگه نگاه به حضرت نباشه نمیدونیم کی چه کار کنیم. این خیلی مهم است. افراد عجور مثلا این فدایان خلق یا مثلا اون حرکت گروه جنگ، چرا اینقدر شکست میخورد جریانهایی که روبروی نظام شاه واسده بود؟ اگه فرهنگ انتظار نمیفهمی، ولی از اون ور حضرت امام را تبعید میکنن 14 سال بیرون ایران است، به ظاهرم میگن یه خلاص شد. میبینید میبینید خودش پختگی میاره. روح انتظار اینجوریست که اگه 14 سالم رهبرش از کشورش بیرون کنن، بعد با شدت بیشتر حرکت ادامه پیدا میکنه. پوسیدگی، خستگی، غفلت از هدف، اینا نیست. نکته دوم اینه که وقت میدونیدم جمله اینست چه اقدام انجام بده، یعنی روحیه این که حکمت میاره. بنده خودم میتونم در یک کلمه بگم اگر کسی جنس انقلاب است و حکیم نیست، جنس انقلاب نیست، مدعیه، و اگر کسی حکیم است محال است این انقلاب رو نفهمه، دو جنس خودش ندونه. حالا روش بعدن خودتون تأمل بفرمان. دو، جهت حضور در فرهنگ توحیدی انبیا موضوع سیر جدایی جبهه حق از جبهه باطل در مسیر تاریخ نکته قابل توجهی است. همه دون اعتقاد داریم فرهنگ مهدی به ما نشون داده زقا انبیا حرکتشون به جای میرزد که جبهه حق از جبهه باطل جدا میشه، به طوری که مقابله با رژیم ناصرالدین شاه با اینکه شاهی کشور شیعه بود، با مقابله با نظام اسلامی که ولی فقیه بر رأس آن است یک شک نیست. دقت کنید دارم چی میگم. نه اینکه میگم قصه این است که حالا ما داریم میخوام تعریف نظام بکنم، نه دارم سیر تاریخ. ببینید در سیر تاریخی یه حرکت نوری شما میبینید که مگه سید جمال روبروی ناصرالدین شاه نمیسه؟ کار خوبی هم میکنه، خدا رحمتش کنه، ولی جنس جبهه اونقدر زلال نیست که در عین اینکه جبهه حق و باطل است، ولی شما میبینید هم در جبهه سید جمال فراماسونر داریم، هم در جبهه ناصرالدین شاه آدم هایی داریم که با صداقت دارن میخوان خدمت به کشور بکنن. جبهه حق و باطل را مثالش رو داشته باشیم، ولی میان جلو میان جلو. الان شما میبینید این جبههی که اومده جلو همون جبهه هستا، یعنی ما حرکتمون از سید جمال جدا نمیدونیم، اما میرسید به یه جایی که جبهه حق و باطل زلالتر میشه. حالا کسی روبروی نظام اسلامی با فقه دیگه خیلی شقی‌تر است. حالا همین رو ببرین جلو ببینید، اونجاست که امام صادق میفرماند که در زمان مهدی اشق الاشقیا و اسعد و سعدا رو به رو هم وامیسن. میخوام این نتیجه رو فعلا در این شماره دو داشته باشید که جنس توحید این است که هرچه جلو بره جلو جلو بره حق و باطل از هم جدا میکنه. بعد ادامه این است، این است معنی پررنگ شدن تقابل جبهه حق و جبهه باطل. حالا ببینید تا کجا حضرت صادق، حضرت صادق در مورد تقابل جبهه حق با جبهه باطل در آخر الزمان میفرمان چی؟ فَإِنَّهُ تَمْتَدُّ اَيَّامُ غَيْبَتِهِ، فرزندم مهدی قیمتش طولانی میشه. لِيُسَرِّحَ الْحَقِّ عَنْ مَحْزِهِ وَيَسْفُ وَالْإِيمَانُ مِنَ الْكَدِرِ بِإِرْتِدَادِ كُلِّ مَنْ كَانَتْ تِينَتُهُ خَبِيثَةً مِنْ شِيَتِهِ. اگه این شیعته توش نبود من این روایت نمی بردم. میگه که قصه اینجوری میشه که اینقدر این جبهه جدا میشه که بحث آمریکا و ایران نه، بین شیعه ها حق و باطل جدا میشه. یعنی اینقدر این جبهه جلو میره جلو میره که در درون خودش ریزش و رویش پیدا میکنه. و میخوام عرض کنم اگر انقلاب توحیدی است و اگر انقلاب توحیدی هرچه جلو بره جبهه حق و باطلش جدا میشه، انشاءالله به جای میرسه که شما میبینید که در درون خودتون روز به روز ریزش ها دارید. انشاءالله قصه ریزش ها رو نخورید. حضرت میفرماید تا این ریزش ها پیش نه باید خیلی ها پاکشن از این انقلاب که از شیعیان هم به ظاهر هستن. میگه ولی اینا تینتشون خبیثه است، اون عهد الهی را نبستن. من در شماره دو دلم میخواد شما یه بصیرتی رو از این روایت و بحث بگیرید که همواره منتظر باشید روز به روز این جبهه حق و باطل هی زلالتر بشه، هی زلالتر بشه. و خودم میبینید که حتماً جبهه حق یاران خودش را گیر میاره و قصه این که حالا این ریزش ها منجر میشه که ما جبهمون ضعیف بشه، نه، ریزش ها باعث شد که جبهه زلال بشه. از این میخوام انشاءالله خیلی نتیجه بگیریم که در تحلیل انقلاب خودتون باید متوجه باشید یه انقلاب توحیدی است. انقلاب توحیدی هرچه جلو بره در واقع حق و از باطل جدا میکنه. سه، در رابطه با جهتگیری عالم به سوی ولایت الهی مقایسه کنی. آن وقتی که شاه عباس تا آسمان بر سر فقها منت میگذاشت تا به شهرها نامه بنویسد که حکم شیخ بهایی و محقق کرکی را به عنوان شیخ الاسلام بپذیرد. خب میگو یه خیلی هم خوب شاه عباسی بود که میگو حالا فقها جملهش این نامه می نویسه که آقا حکم شیخ بهایی در حکم من است باریکالله. اما چی این اذن داده است به شیخ بهایی؟ تازه شاه عباس. متن با ادامه میدیم. ولی سیر تاریخی در حال حاضر به جایی رسیده است که ولی فقیه حکم رئیس جمهور را تنفیذ و قابل اثر می کند و این همان معنی جهتگیری عالم است به سوی غلبه همه جانبه ولایت حق و ظهور ولایت تامه الهی که با ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به پیش می رود و طوری است که اگر مانعی در مقابل آن قد علم کند، چون ما آن مانع بی ریشه است محکوم به فناست و هرگز امکان ندارد جهتگیری عالم به سوی ولایت کامل الهی تغییر کند، زیرا تحقق ظهور ولایت تامه الهی جزء لاینفک هستی. میخواین خودتون رو امتحان کنید ببینید موحدین یا نیستید. این کلید داره تو دین ما. میگه آقا موحدونه که متوجه است حق در عالم همواره نافذ است. اگه شما 3 سال پیش منتظر جریان مصر نبودی، بیودرواستی به توحیدمون باید شک کنی. اینجا به من و شما خبر غیبی نمیرسه که کی اینجور میشه، نه خب اینا نمیرسه اینا که، اما این که حتما میشه، اگه حتما میشه رو ازش غافلیم عزیزان شک کنیم به توی. حضرت امام فرمودن این قرن نابودی ابرقدرت است. اگه غیر اینم میگفتن مبهر نبودن، نشون دادن قلب در توحید مستغرقه. رئیسشون رئیس حضرت امام کیه؟ نبی الله. روایت بخونی؟ میخوام این روایت دقت کنی. این روایت همه تون شنیدین به حمد الله که حضرت میفرمان چی؟ میفرمان لالم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتحول الله ذلک الیوم حتی یبعث الله فیه رجلا من ولدی. میگه مردم محال است که توحید همه عالم را نگیره. توحید نافذ است، حضرت حق نافذ است، همواره حضورش جلو میاد موانع رو برطرف میکنه. میگه محال است که توحید همه عالم را نگیره. چطوری؟ با حاکمیت امام معصوم بر همه جهان. شما علق میبینید اونایی که خوب وقت گذاشتن فکر کردن میدونن مسئله مصر نیست، تمام خاورمیانه معادلاتش به هم میخورد با این جریانی که پیش میاد، یعنی نظام ارزشی عوض میشه. شما الان همش یه جوری هی باید باج بدین کوتاه بیان که مثلا حاکما اجازه بدن که وحدت بین شیعه و سنی به هم نخوره. خب شما میدونین اگر که این نظامی که دشمن آورده سر کار بریزه به هم، که داره میریزه به هم، درست عکسش میشه. اصلا ما چیزی به نام اختلاف شیعه و سنی در آینده دیگه به کل نداریم. این یه قاعده است. هر کی مقاومت کنه فشار الهی رو بر خودش بیشتر کرده. که میگن سعی کنید در خانواده موحد بشین برای اینکه خار نشین، چون خدا حاضر میشه در صحنه ها. اگه شما روبروش واستادید خار میشید. حالا این بدبخت هرچی به اصطلاح روح فهم الهی مردم مصر متوجه است که این نور الهی اومده است و حسن مبارک باید بره. حالا این دیشب دوباره سخنرانی کرد، نخیر من تا 8 ماه دیگه میخوام بمونم. این که موندنش فایده نداره، این فقط خارش رو به حمدالله بیشتر میکنه. جنس این روایت نگاه کنید، میفرمان که اگر یک روز پیامبر میفرمان، این نه اینکه حتما یک روز، یعنی جنس این توحید نه، حتی اگه یک روز از عمر دنیا مونده باشد حتما فرزندم مهدی ظهور میکنه. این چیا میخواد این روایت بگه؟ میخواد بگه جنس توحید حضور بیش از پیش از همواره در تاریخ هی جلو میاد. من همین مثال زدم که یه وقت شاه عباس میاد و به مرحوم شیخ بهای امتیاز میده، یه وقت اینقدر توحید جلو میاد که حالا ولی فقیه که همون شیخ بهایی است به مسئول اجرایی کشور حکمش رو تنفیذ میکنه. این یعنی معادله عکس شده است. اینا من میبینم و به تحلیل توحیدی به شما میگم معادله عکس میشه. الان ایران گریزی است و جنگ بین شیعه معادله عکس میشه. شیعه است که برنامه ریزی آینده جهان رو میکنه به اعتبار توحیدش. توحید شیعه توحید نزدیکی به اهل البیت. انقلاب اسلامی را که امروز میخوایم همه بحثمون رو همینه جنسش را بشناسیم تا تیتر بحث مشخص بشه. تیتر بحث ما هست راز آینده داری انقلاب اسلامی. این رازش کجاست؟ چرا ما معتقدیم یک حقیقت نافذی است که همواره تاریخ و در می نورده و جلو میره؟ صفر. معنی پررنگ شدن جبهه حق و باطل هم اکنون ظاهر شده و باطل بسیار جذاب گشته. دخبر خوشحال باشی. یعنی جبهه حق و باطل چطوری از هم جدا میشه؟ وقتی که باطل کاملا در باطل بودنش به اوج برسه، اون وقت ایمانم به اوج میرسه. معنی پررنگ شدن جبهه حق و باطل همکنون ظاهر شده و باطل بسیار جذاب گشته و تنها از طریق حق محض، آن هم در نهایت پررنگی یعنی خلوص همه جانبه، قابل دفع است و منتظران واقعی کسانی هستند که در امر نزدیکی به حق نهایت تلاش را در عقیده و عمل داشته باشند. اگر در یک دینداری ضعیف و نیم بند هستیم، معلوم نیست در این شرایط که باطل این چنین پررنگ است و جذاب به صحنه آمده است بتوانیم سر به سلامت ببریم. باید به صورتی عمیق و همه جانبه حساب خود را از باطل زمانه جدا کنیم و اگر به کفر زمانه با آن همه ظاهر تکنیکیش نگفته نشود، در زیر سایه ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار نخواهیم گرفت، همچنان که انجمن حجتیه‌ای‌ها قرار نگرفتند. چون در عین پذیرش همه جانبه تجملات دنیای مدرن میخواستند ولایت امام زمان را داشته باشند و طالب باشند. نتیجه آن شد که روبروی انقلاب اسلامی ایستادند. شناخت خطر موجب میشود تا راه نجات را به خوبی بشناسید و با همت مضاعف از آن استقبال کنیم. خیلی دلم میخواد در این شماره تحلیل خوبی به عزیزان داده باشیم به لطف الهی، که آقا جان خیلی زمان عالی شده است. زمان طوری شده است که شما باید یک همت مستانه مردانه بکنی. امروز فقط با انقلاب اسلامی حضرت روح الله آقای خمینی رضوان الله تعالی و فقط با شخصیتی مثل شخصیت امام که جامعیت در عرفان و تاریخ و تفسیر و قرآن و روایت و فقاهت و حماسه، یه همچی چیزی میخواد. زمانه شما رو داره دعوت میکنه که آقا در قله بایستید. جنس انقلاب اسلامی جنسیه که آدمهای عجیبی میسازه. خدا میدونه رو این قضیه عزیزان فکر کنید، این بره توی خانواده های شما که آقا باید بزرگتر از آدمهای معمولی بشی، به جهت اینکه زمانه بزرگ شدن است. حالا این مثال میزنم بگون برکتش کجاست. حتما میدونین که این قضیه ها را خودتون بهتر من بلدین، که میگفتم مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی یه کار عجیبی میکرد. یکی از کارهاش این بود، میگفتن یه لختی که تو بازار همه ازش میترسن، اصلا اسمش بود فرار. یعنی همه اند که نگاهش میکردن میدونستن یه کاری یه ضربه فرار میکرد ازش. تو بازار نجف. این فقط یه خوبی داشت، میمد جلو آقا و میزد سلام به آقا میکرد، بس سلام، هیچ کاری هم نداشته. یه روز آقا بهش میگن که فلانی حاضری که خلاص نماز شب بخونی؟ که حاجی آقا من اصلا نماز نمیخونم. شما گوی نماز شب بخونم؟ یه قول تو بر خاطر ما رو، تو میگوی ما رو دوست داری؟ میگه که آره من شما رو خیلی دوست دارم. یار بر خاطر ما امشب پاشو نماز شب بخونم. میگه قربونت من اصلا بیدار نمیشم. یه قول بیدارت نم پامه. بعد خود دقت کنید اینا رو بشکن، روش احراقی آتیش میزنن به یارو. داستانش مفصل است که بالاخره عیالش میگه که دیدیم فلانی نصف شب بلند شد و رفت سر حوض نشست و حالا گریه کنه که گریه نه و خلاصه نماز شب خون شد. فردا آقا توی جلسه صبح زود قبل از اون آقای قاضی جلسه داشته به رفقا میگن که آقا میخوایم بریم امروز صبح تشییع جنازه یکی از اولیای خدا. من نمیدونم چه قضیه ای بوده است، من اونا چه کاری ندارم، اما میخوام بگم قاضی این روحیش که میتونید از یه چاقوکش اینجوری یه همچی کسی بسازه و جنس انقلاب شما خدا میدونه همینه دیگه. همینه که عزیزمون در این دانلود بهم گفتن دیگه، همینه، میخوان از ما ابرمرد بسازن. نیچه یه بحث خوبی داره، میگه اراده معطوف به قدرت. نیچه یه فوق‌العاده است، یعنی روح زمانه را نیچه شناخته است. یه بحثی داره به نام این که دنیای مدرن اراده معطوف به قدرت است. درست هم میگم، میبینیم که الان دنیای مدرن میخواد همه دنیا رو بگیره. اما نیچه یه چیز نفهمید و اون که اراده معطوف به قدرت ها باید در تشیع پیدا کرد نه در تکنیک. خب اون راست خودش فهمید، ولی شما بدونید زمانه زمانه ابرمرد شدن است و به شکل حضرت روح الله میشه ابرمرد شد. و این شماره 4 داره همینه میگه که تحلیلتون رو اینجوری هی شنیدین، هممون هم شنیدین، منم شنیدم، خدا را هم شکر میکنم که شنیدم که آقا آخر الزمان حق و باطل محض. جمله حضرت صادقه ببینید، میفرماد محض باطل و محض حق رو به رو هم وامیستن. این معنی چیه؟ یعنی نمیشه با یه نماز آبکی یا یه عقیده یه شلکی دینداری رو ادامه بده. پدره ده در میاره، نظام عالم عوض شده است، روح زمانه روح الله پروریده است. انقلاب اسلامی بستر پروریدن روح الله هاست. حواستون باشه نمیشه در قرن 8 شیعه زندگی کنیم، باید در قرن 21 زندگی کنیم و میشه. نمیدونم چقدر روش وقت بذارم، خیلی بحث میبره، خودم هم نه بابش ها باید مفصل خدمت عزیزان باز کنم، عذر میخوام. ولی ببینید امروز روزی است که جمله رو دوباره دقت کنید، حضرت آقا فرمودن سال همت مضاعف است. اینا ببریندش تو وادی دیگه، یعنی اگر محض ایمان بشید زیباترین زندگی تاریخ را که همه انبیا و اولیا چشم بهش داشتند رو شما واردش میشید. و واقعا عجیبه، حالا میریم جلو. فقط نگر داریم ماده تحلیلی خوبیه. 5 ظلمات آخر الزمان آنچنان غلیظ است که هر گونه غیبی را انکار میکند و در چنین شرایطی هر کس نظر به امام غایب یعنی امام زمان علیه السلام نداشته باشد، یک نحوه نسبت و سنخیتی با ظلمات آخر الزمان پیدا خواهد کرد. چند تا نمونه براتون بیارم؟ روحانی بوده است، استاد دانشگاه بوده است، حوزوی بوده، ولی آره من شما میگم ما چیزی نیستیم، قبولم هست، بنده که چیزی نیستم، اما چطور میشه وقتی نگاه میکنی 20 سال فکر طرف را دنبال میکنی میبینی درست روحانیه ولی به غیب زمانه فکر نمیکنه، به چی فکر میکنه؟ به اینکه با روانشناسی غربی مشکلات جامعه رو حل کنیم. 10 سال تو این نماز جمعه تهران سخنرانی راجع به روانشناسی اروپایی میشد. معلومه که این نمیتونه. وقت جالب است یه رئیس جمهور که رجوعش به غیب زمانه است مصرن نظر به حضرت مهدی است. ببینید چه تحولی تو عالم جدا به وجود میاره و همون که عمامه سرش است ولی نظرش به غیب زمانه نیست مخالفت نه کینه ورزی میکنه. اگه شما اینا رو درست تحلیل نکنیم میشه دعوا سیاسی. میگم دیوونه دعوا سیاسی بکنیم. قصه ریشه دار است. شما تو همین رنج و رنج قرار میگیری. دوباره جمله رو میخونم. ظلمات آخر الزمان آنچنان غلیظ است که هر گونه غیبی را انکار میکنه. شما هیچ وقت تو تاریخ ندیدین که یه مرتبه امثال آقای دکتر سروش پیدا شدن یهو بگن اصلا وحی نبوده است. یه ابن ابوالعجا یه کافر خب بگه اون که بحث ما نیست. آقا در دل جهان اسلام همچی چیزی نداشته. اما یه مثل میگو این چه جنس زمانه چیه که نه تنها در جهان اسلام در شیعه یه مرتبه یکی مثل دکتر سروش و یکی مثل حجت الاسلام آقای شبستری یا نه از هم وحی نداریم. یزید میگو وحی نداریم. قصه زمانه چطور شده؟ اینقدر غلیظ شده است که در اردوگاه شیعه هم باید این زلالی به وجود بیا. این به جهت غلظت غیب زمان ببخشیم غلظت ظلمات زمان است. دوباره جمله رو میخونم. ظلمات آخر الزمان آنچنان غلیظ است که هر گونه غیبی را انکار میکنه. در چنین شرایطی هر کس نظر به امام غایب یعنی حضرت امام زمان نداشته باشد یک نحوه نسبت و سنخیتی با آخر الزمان پیدا خواهد کرد و به همان اندازه از حضرت مهدی که حقیقت خالص است فاصله میگیرد و پیرو به آن نظام ولایت فقیه را که نیامد حاکمیت حضرت صاحب الامر است در زمان غیبت آن حضرت انکار میکند. این فکر نشانه گرفتاری در ظلمات آخر الزمان است که حاکمیت خدا بر انسانها را انکار می کند و راه نجات از آن عبارت است از توجه جدی به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به جای ولایت طاغوت. یعنی تا شما نرسید به اینکه دو طرف داره یا نظر به حضرت صاحب الامر میکنین میبینین قصه حاکمیت حضرت امروز انقلاب اسلامی است یا نظر به ولایت فقیه میکنین رجودون میدهد به حاکمیت یعنی حضرت امام و مقام معظم رهبری رو شما از دید عقیدتی نگاه کنین. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت احکام الهیه که امروز شخصیت اصلیش حضرت صاحب الامر است. معلومه که حضرت صاحب الامر تنها امیدشون به این جریانه ایست که در ایران اتفاق افتاده است. این اونسه با حضرت صاحب الامر اتحاد با انقلاب اسلامی را به وجود میاره. وقت تو این شرایط دقت کنید به هر اندازه ای واقعا برید نه نگاه کنید تو خانواده ها به هر اندازه ای که انسان از رجوع به انقلاب اسلامی فاصله بگیره به همون اندازه ظلمات آخر الزمان میان. ششا بخونیم کمک میکنه تا یه خود وحث روشن بشه. قرآن پس از نام بردن پیامبران در طول تاریخ در سوره انعام میفرماد. اول میگه حضرت الیاس، حضرت موسی، حضرت یحیی، میگه بعد میگه که خب این پیغمبر خصوصیاتشون چیه؟ اولئک الذین اتیناهم الکتاب و کتاب و الحکم و النبوه. میگه اینا کسایی هستند که ما بهشون کتاب و حکم و حکم الهیه و نبوت را بهشون دادیم. فان یکفر بها، حالا اومدیم و کافر شدن نپذیرفتن. هر کی چه اونا چه یاران پیغمبر را نپذیرفتن. فان یکفر بها اولئک فقط حتما وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اگه این دین و دینداری و رسم دینداری رو نپذیرفتن، هر کی میخوا باشه، یار پیغمبرم باشه باشه، میبریمش یه سری رو میاریم که اینها دیگه کافر نباشن به این دینداری الهی. یعنی چی؟ آیه چی میخوا بگه؟ میخوا بگه که خداوند همواره دینی که آورد، انقلاب توحیدی که آورد، یاران خودش هم باش میاره، سرباز پروری میکنه. جمله رو ببینید، وکل نابه ها، محافظ میگذاریم برای این دین، مدافع میذاریم، یار میذاریم برای این دین، کسانی که لیسو به ها به کافری، اونایی که ابدا دیگه کافر نیستن. عجب. پس میشه یه عده انقلاب کرده باشن، مبارزه کرده باشن، زندان رفته باشن و بعد زیر اون دین بزنن کافر باشن، خدا اینا رو حسبشون کنه، یه عده ای رو بیاره که اینا مردانه و جانانه پا دین واسن. آره، برای همین تو پاراگراف بعدی جنبندی شده، ببینید طبق آیه فوق حرکت توحیدی متوقف نمیشه و اگر عده ای در طول حرکت به آن کافر شدن و اهداف اصلی آن را نادیده گرفتن، خداوند عده ای دیگر را مسئول حفظ آن حرکت می کند که به آن ایمان دارند و افتخار دفاع از دین الهی، دنیا و آخرت آنها را آباد می گرداند و در این راستا اگر خواستیم در دنیا و آخرت از مسیر توحیدی عقب نمانیم، امروز باید با تمام وجود وارد اردوگاه مدافع انقلاب اسلامی شویم. ببینید جمله را، یعنی اگر اومدیم ما این دین الهی یا این مسیر توحیدی را یه دیگه زیرش دادن، این آیه مژده است، میگه دلواپس نباشی، این توحید است، این همینطور میره جلو. اگه یه عده‌ای بهش کافر شدن، اینا رو تاریخ حذف میکنه، قرآن میفرماد اینا رو خداوند حذف میکنه، یه عده‌ای رو میاره که اینها مردانه و جانانه از حرکت توحیدی دفاع میکنن. در این مژده شما چی گیر میارید؟ این که انقلاب توحیدی اسلامی آینده دار است. جنبندی 7، سران فتنه سال 88 روح توحیدی انقلاب را نشناختن. من یکی از آرزوهایی که دارم، ببینید شما الان جنگ جمل را، اگه من الان راجع به جنگ جمل صحبت کنم، شما میگون یه جریان سیاسیست یا میگون یک جبههی بود برای پرورش نور. شما در جبهه جنگ جمل تاریخ خودتون رو معنی کردی، زندگی میگیری. شما الان جبهه جنگ جمل رو که میگونه، پس میشه به امروز هم این خطر پیش بیاد. ببینید شما از تاریخ جنگ جمل امروز زندگی میگیری، ولی اگه شما توی کشور اهل سنت باشید، بحث جنگ جمل بکنید، ما با حرف سیاسی نزن. یعنی دشمن ما گاهی سرمایه های ما رو از ما میخواد بگیره. اموی ها چیکار کردن با اهل سنت؟ اومدن سرمایه ای که همه اهل سنت بالاخره قبول دارن، اون وقت که امیرالمومنین با اونا میجنگیدن در جبهه جنگ جمل، امیرالمومنین خلیفه مسلمین بودن، ولی اموی ها کاری کردن که این جبهه نورانی بصیرتزا تبدیل شد به یه حرکت سیاسی حاشیه‌ای. آرزوی من این است که خدا کنه که ما این جریان فتنه 88 را یک جبهه بصیرتزا ببینیم. دشمنان شما سعی میکنند این جریان به عنوان یه جریان سیاسی از ذکر و ذکر جامعه بیرون ببرن، کلا سر دون میره، ما فریب میخورید. این که شما میبینید مقام معظم رهبری، شما یه جلسه به من بگون از سال، از پارسال تا حالا که آقا صحبت کرده باشن برای جبهه سال 88، فتنه سال 88 را متذکر نشده باشن. چرا؟ این جریان جنسش جنس کربلاس و یزید و حسین، این جریان جریان اصیلی است برای ما، ما میتونیم تاریخمون رو تغذیه کنیم. این مقدمه رو برای عرض کردم که وقتی من میام آن بحث کنم که آقا جریان فتنه 88 شما نریم گوه این که یه بحث سیاسی شد باشه، نه، اما من مسئله بالاتر است. این مسئله جبهه حق و باطل است، میتونه زندگی شما رو نجات بده. شما 10 سال پیش اگه دیدین بچه هادون به حمدالله تو زندگی، تو زن و بچه داری سالم عمل میکنن، ریشه شا این بدونین که وقتی رفتین تو خوندون الانه گفتی خدا لعنتش میکنه چرا اینا روز عاشورا این کار کردن. شما ظاهرن اگه سکوت کنید، اگه شما در تاریخی که هستید، شما الان در کدام تاریخ هستید؟ در تاریخی که جبهه فتنه 88 اومده است تو این تاریخ، اگه شما سکوت کردین 10 سال دیگه اگه دیدین بد پسر دون زنشا طلاق داد، دعواشون شد سر اینجا آقا چرا این دکور خرابه، زن نتونست بسازد با پسر دون، ریشش در سکوت شماست. والله جدی میگم، ما شعار نمیدم، ریشش در سکوت شماست که وقتی رفتین خونتون راجع به جبهه فتنه 88 هیچ نگفتی. رفت شخصیت ساز از این جریان. هفته بخونید. سران فتنه سال 88 روح توحیدی انقلاب اسلامی را نشناختند، هرچند قرآن میخواندند. گیر اینجا ساخت. ولی نه به عنوان آنی که وحی الهی است، بلکه به عنوان پروتکل خط و گروه. جدی بگیرید این متن. به همین جهت ملاحظه می کنید که با منکران وحی ائتلاف می کنند و یک جبهه تشکیل می دهند. شما اصلا گیج میشید. آقای کروبی روحانی، شما دیدید ستاد آقای کروبی را؟ این ورش عکس آقای کروبی بود، این ورش عکس آقای دکتر سروش. آقای کروبی که خوب میفهمه دکتر سروش معتقد است وحی وجود نداره، رازش کجاست؟ چرا آقای کروبی آخوند با دکتر سروش ضد وحی این دوتا ائتلاف تشکیل میدن؟ ستاد آقای موسوی تو همین اخبارا لو رفت که آقای موسوی یا جبهه آقای موسوی با محمد شبستری که تازه اون رئیس سروش است، یعنی اون از سروش بدتر است. من خودش هم ملاقات کردم یه بار اینجا، دیدم عجب شیطانی از زیر این عمامه. یعنی صریحا، یعنی که اومد دانشگاه اصفهان صحبت کرد، اونجا مردم فهمیدن این چقدر فاسده. میبینین آقای موسوی، جبهه آقای موسوی با آقای محمد شبستری جلسه تشکیل میدن برای اینکه چطوری زیراب جمهوری اسلام رو بزنید. شما گیج میشید که آقا پس خدای اینا که میگن ما خط امامیم، اینا که قرآن میخونن، اینا که بحث دینی میکنن، خانومش رهنورد تفسیر قرآن مینویسه، اینا گیج میشین. نه، باید چیز بفهمی. یک کلمه که اعتقاد به قرآن به عنوان وحی الهی یا اعتقاد به قرآن به عنوان یه مانیفست، یه پروتکل، یا اینکه بشه با چه کار کرد، برنامه ریزی کرد، سوار ملت شد. شما را هشته یه بار دیگه میخونم. هفته سران فتنه سال 88 روح توحیدی انقلاب اسلامی را نشناختن. ما میخوام از قضیه سال 88 یه بصیرت اساسی بگیریم، یه بینش بگیریم. ما که نمیدونم دعوا با کسی بکنیم. عجب، شما این سوال رو بارها داشتین، از منم خیلی ها سوال میکنن که آقا چطور میشه که سروشی که اونجوری نهج البلاغه بحث میکنه، اونجوری نمیدونم آیه میخونه، حفظم هست اکثرا، یهو میاد مثلا میگه اصلا این وحی وجود نداره، پیغمبر به خیالش رسیده است که پیغمبر. خب رازش من براتون بگم آقا، اینها به حضور توحیدی خدا اعتقاد نداشتن و این کاری مشکلی است بحثش. ولی امسال سالشه که این شما روش بحث کنی. حضور توحیدی خدا یعنی حق در همه صحنه ها حی و حاضر باید باشه. اینا باید بتونی ببینیم. 8. با توجه به امر فوق معلوم می شود انقلاب اسلامی تا آنجا جلو آمده که به عنوان یک حرکت توحیدی اصیل، توحید رو ببینید کجا باید پیدا کنید. خدا تو آسمونا نیست، خدا تو جبهه ها بود. دیدین تو جبهه های حق و باطل واقعا خدا اونجا خیلی بیشتر پیدا بود. خدا در زمان دولت اصلاحات با ما قهر کرد، با دولت نهم و دهم با ما آشتی کرد. خدا را باید من میگم مردم الان شما ببینید امروز 22 بهمن ببینید خودتون یادتونه تو اون دولت ها نصف میدون امام هم یه بار پر نمیشون. مردم یواش یواش تو کاباره و باقا و اینا داشتن دیگه زندگی میکردن. حضور در مساجد شما ببینید بیشتر میشه، این نشون میده توحید اومده است به صحنه. قلب مؤمن عرش رحمان است. پس شما در حضور مردم حضور خدا را باید در صحنه ها ببینید. میگه با توجه به امر فوق معلوم میشود انقلاب اسلامی تا آنجا جلو آمده که به عنوان یک حرکت توحیدی اصیل میتواند جایگاه جریانهای سیاسی را تعیین کند، تا معلوم شود کدام جریان گرایش توحیدی دارد و کدام جریان گرفتار ظلمات زمانه است. بهترین جلوه انقلاب اسلامی یعنی همین. آقا شما میخواین با انقلاب اسلامی چی ببینید؟ انقلاب اسلامی علیه اینقدر نورانیت داره و اومده به صحنه که میتونه حق و باطل رو روشن کنه. سران فتنه چون روح توحیدی انقلاب اسلامی را نمیشناختن، نشان دادن به واقع هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی نداشته و ندارن، همچنان که جریان‌های اصولگرا نیز نسبت متفاوت با انقلاب اسلامی دارند. این انقلاب اسلامی قوغاست، خود حق است در جلوه امروز زمانه. چطوری وقتی حضرت صاحب الامر میان همه چیز حق و باطل روشن میکنن؟ این از اون جنس است. خب اومده وسط دیدیم که همدیگه خیلی خوش اومد. بعد بزرگان فرمودن دیگه شما اون جریان‌های فتنه را دیگه مرده حساب کنید. انقلاب اسلامی اومد وسط و سلمان میگه که خندق میکندیم، بعد دیدم که خدای زورمون نمیرسه، یه سنگش خیلی سفته. حضرت نگاه کردن بعد گفتن کلنگا بدیم. ما کلنگا دادیم به حضرت، یک ضربه زدن یه جرقه پرید. گفتن روم رفت جلال خدیق. یه جرقه دیگه زدن بعد گفتن امپراتوری بود ایران، گفتن ایرانم رفت. چه جنسی؟ این چه ربطی به هم داره؟ چرا ما چشممون باز نیست؟ یعنی وقتی نبوت بیاد وسط، دین بیاد وسط، هر مقاومتی خلاصه. یعنی این سنگ صورت مقاومت کفر ایران و کفر رومی بود، با نور محمدی صلوات الله علیه و آله رفت. انقلاب اسلامی که شما امروز در این سالگردش رو میگیرید یه جنس عجیبی داره. من اومدم فقط یه کلمه بگم، بابا جنس توحید است. توحید یعنی حضور حق و نفی باطل. شما اینو کلی ببینید، حادثه ای نبینید. فقط در 22 بهمن اون سال این واقع نشد، این توحیده که اومده سا اومده. شما حالا من امسال میتونم مثال مصر و تونس بزنم، اگر مصر و تونس هم نبود قصه همین جنس است. میگه که سران فتنه چون روح توحیدی انقلاب اسلامی را نمیشناختن، جدی نمیشناختن. به خدا قسم این مسئله یه مسئله اساسی است، نمیشناختن. مثلا بحث دعوای شخصی که نداریم، آقا دو تا روح هست، یه روح هست میشناسد که یک توحید اومده است در صحنه، یه روح هست نمیشناسد. شاخصه سیاسی اون که نمیشناسد سران فتنه، ولی منحصر به اونا نیست. برای همین جمله رو ببینید، میگه همچنان که جریانهای اصولگرا، میدونید که ما نه تو این کشور دو نوع اصولگرایی داریم، یه نوع اصولگرایی که حزبیه، یعنی طرفدار امام، طرفدار انقلاب، طرفدار رهبری است برای اینکه خط خودش را حفظ کنه. برای اینکه بزنه تو سر خاتمی باید بیاد زنده باد رهبر. این یه جریان اصولگراییه. خب خوبم از خیر می‌بینم. حالا بازم طرفدار رهبریم. کمکم کردن به انقلاب. ضد انقلابم نیستن. انقلابم یه شبه نمی‌فروشن. اینا حسناشون. اما یه جریان اصولگرایی است نه فوق خط اینا. خود توحید قبول داره. میفهمد اگه یه دروغم گفت پدرش انقلاب در میاره. زنده باد انقلاب. اما اینا نمیفهمن این دومیا. یعنی چشمشون اینجا بسته. نمیفهمن بازی نداره که اگر به اسم قدرت مجلس روبروی رئیس جمهور واسدید بدون دلیل جنس انقلاب شما رو میزنه زمین. یه وقت است که شما مجلس حقش است اونجایی که رئیس جمهور میخواد خطا بره اصل کمیسیون اصل 90 کارش همینه. اما یه وقت به بهانه‌ای که قانون زور داده است به مجلس میان قانونی که شورای نگهبان میگه اصلا حق شما نیست، حق شما نیست. یه وقت است حق شماست ولی خلاف به اصطلاح شرع است. اینا کی رد میکنه؟ شورای نگهبان. یه وقت نه، شورای نگهبان رد میکنه به اعتبار اینکه حق شما نیست. حالا مثلا مجلس تشخیص مصلحت به جهت باند اصولگرایی خودشون دست به دست هم بدن بخوان مثلا زمین بزنن رئیس جمهور. این دیگه اسمش اصولگرایی حزبی است. این مقابله با انقلاب است، حتما هم زمین میخورن. دقت کنید این اینکه میگم اگه شما حواستون باشه اگه اینا میمدن تا این درس ما میشستن توحید انقلاب را میفهمیدن میترسیدن، میترسیدن که آقا هر قدمی با این انقلاب روبرو بشن خدای قهار روبروشون وامیشه. شما هم بترسید. یه وقت دست میگه خدای غلط کردم عرق خوردم، میره بهش. یه وقت دست میگه عرق خوردم که خوردم، نمازم که خوندم، میره جهنم. چرا؟ برای این که تو اولی اگه غلط کردی میگوی غلط کردم، توبه میکنی. اما تو دو حتما روایتش اندید حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله میگن این دوتا را دیدی؟ دوتا رفتن مسجد. حضرت فرمودن یکشون فاسق را مومن اومد بیرون، یکشون مومن را فاسق اومد. گفتن این که فاسق بود، این گناهکار بودن، فاسد عرق‌خوری فاسد بود، رفت توبه کرد. این یارو مومن بود، رفت و نماز خوند و گفت عجب ما هم خوبیم که نماز میخونیم، معجب شد. فرمودن اون اولی فاسق بود رفت مسجد، مومن اومد بیرون. دومی مومن بود رفت نماز خوند فاسق شد، معجب. تو روایت از امام صادق داریم که خدا گاهی برای این که شما معجب نشین و از دست نرین گناه پادون میذاره. یه کاری میکنه تو گناه بیفتی، تو اصول کافی باب عجبا بخونید. اینجوریه قضیه. باید خیلی خودمون رو بپان. توحید، فقط توحید، حق همه کار است. خب من متن ادامه میدم. جریان اصولگرایی نیز نسبت متفاوت با انقلاب اسلامی دارند. آنهایی که گروه و جناحشان برایشان بیشتر از روح توحیدی انقلاب اسلامی ارزش دارد، از یک جا به بعد در ادامه وفاداری به اهداف انقلاب رهبری ولی فقیه لنگ خواهند زد. فقط موحدین واقعی تا آخر با این انقلاب که روح توحید زمانه است خواهند بود. آنهایی که همواره تلاش میکنند روح توحیدی را بر زندگی و قلب خود غالب نماید. در شماره 9 انشاءالله بحث و نتیجه بگیریم هست که خداوند عین مقاست. تئوری میخوایم بگیم خدا عین بودن دیگه، همه بودن ها از خداست، بودن خدا از خودشه. نمیگن عین بودن. خداوند عین بقا و هر چیزی به اندازه ای که توحیدی و خداییست باقی و پایدار است. و برعکس هر جبهه و حاکمیت و خانواده ای به اندازه ای که از توحید فاصله دارد از حضور در تاریخ حذف می شود. هرچند مثل حسنی مبارک زیر پوشش شرایط فوق‌العاده 30 سال خود را بر مردم مصر تحمیل کرد. یه نقطه دستش اومده بود شرایط فوق‌العاده. تا
تحت عنوان شرایط فوق‌العاده که ما در جنگ با اسرائیل هست، ما صلحمون کامل نشده. آقا آخرش که امید داشت که بعدم پسرش جا خودش بذاره طبق شرایط فوق‌العاده. خب دیدین که میگه آخرش جنس مردم مصر، اگه زودتر بیدار شده بودن زودتر، نه جنس رجوع به حق حتما میبره باطل را. اشتباه هم از اینجا شروع میشه، اگر رجوع به حق نباشد هرگز باطل نمیره. پس دقت کردید، میگه که حضور توحید رو هرچه داشته باشیم باقیم، هرچند که با توجیه بخوایم عقبش بندازیم. و لذا بر اساس بقا و وسعت حقیقت توحید، انقلاب اسلامی نه تنها پایدار خواهد ماند بلکه همواره وسعت می‌یابد. یا اعتقاد به توحیدی بودن انقلاب اسلامی داریم یا نداریم؟ اگه نداریم چرا؟ اگه داریم باید درست بفهمیمش. همواره وسعت می‌یابد و هر کس هر اندازه که خود را به آن متصل گرداند آینده دار است. نارو خودتون بعد عنایت داشته باشید. و گرفتار هم سرنوشتی همچون سرنوشت شاه و بن علی و حسنی مبارک نخواهد بود. و این است معنی، این است قصه حیات توحیدی دوران ما. حیات توحیدی دوران ما، بازی نخورید. اگر زیر خیمه انقلاب اسلامی قرار نگیرید عزیزان، من به عنوان معلم میگم، کسی که من پول نداده است والله اینا رو بگم، خودم هم حاضرم زندگی ما بدم برای همین عقیده. اگر زیر خیمه انقلاب اسلامی قرار نگیریم، از توحید زمان بیرونی. این است قصه حیات توحیدی دوران ما و راز آینده‌داری انقلاب اسلامی. پروردگارا به حقیقت حضرت صاحب العم، صاحب این انقلاب و حقیقت توحیدی عالم، ما را از سربازان وفادار و جانانه این انقلاب اسلامی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.